میتوانستیم ببینیم ندیدید. به طور کلی ارتفاع ما بالا بود و عرض به حضور تو چون منجمین پیشبینی میکردن که شب قبلا میتوانیم ببینیم، لذا بله شب دوم بود. اینو من به حق میدم، کاملا هم حق با اوناست. اما میتوانه هلال از این هلال یک که این دوستان دیدن و اعلام کردن که شب دوم از این به اصطلاح درصد روشناییش بیشتر باشه، حتی ارتفاعش بیشتر از اون باشه، ولی شب قبل به هیچ عنوان قابل رؤیت نبوده. این مختصات به اصطلاح چیزای نجومیه. ما هستش که فرصتی نیست که اینجا بخوایم بر شنوندگان ما هم توضیح بدیم.
خیلی محبت کنای میرسایی که روی خط برنامه زنگه تشریف آوردی و پاسخگوی سوالات ما بودی.
بنده هم تکرار میکنم از جناب علی و جناب آقای ترابی و شنوندگان محترمتون پیشاپیش عید سعید فطر هم خدمت همه عزیزان، همه هموطنانم تبریک عرض
می‌کنم. ما هم به شما تبریک عرض می‌کنیم و ازتون خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، شب بخیر.
شبتون بخیر، خدا نگهدار شما.
ساعت 23 هست و برنامه زوزنقه را از رادیو گفتگو گوش میکنید. همچنان که گفتگوی من رو میشنید با آقای میرسعید، پیامکایی باز به دست ما رسید که خیلی از دوستان دوست داشتن که بیشتر و شفافتر در این خصوص همچنان توضیح بدیم. البته بحث رویت هلال یه مقدار فنی هست، ولی من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما دوستان، تفاوت در آغاز ماه مبارک رمضان و هر ماه قمری دیگه بین کشور ایران و کشورهای عربی مثل عربستان در ملاک آغاز ماه قمری بین دو کشور هست. اعراب و به ویژه کشور عربستان ملاک آغاز ماه قمریشون رؤیت هلال با چشم نیست، یعنی اونا رصد نمی کنن، میان فقط کار محاسباتی انجام میدن. اما در کشور ما ایران طبق احادیثی که در دین ما هستش، روایات معتبری که داریم، هلال ماه بایستی رؤیت بشه توسط افراد، حالا چه با چشم غیر مسلح چه با چشم مسلح، دوربین یا تلسکوپ. بنابراین وقتی هلال به هر دلیلی حتی اگر در آسمان باشه اما به خاطر غبار یا هر عامل دیگه ابر رؤیت نشه، ما نمیتونیم فرده اون روز رو روز اول جدید قلمداد بکنیم و بایستی دو روز بعدش در واقع آغاز ماه بگیریم. بنابراین هیچ اشکالی نداره، ما داریم با ملاک خودمون کار میکنیم، کاملا درسته، اونا هم با ملاک خودشون دارن کار میکنن و طبق همو میرن جلو. مقایسه میخوام بگم در این خصوص اشتباهه. دوستو سر هستش، چند تا از پیامک هایی در این لحظه دست ما رسیده رو خدمت شما من میخونم. پاسخ هایی که برای ما رسیده، آقای علیرضا خلیلپور از جزیره کیش گفتن گزینه یک صحیحه، شبانه روز طولانی تر میشه. من همین فاصله عرض بکنم، سوال ما این بود که اگر ماه نبود یا به هر دلیل ماه از بین بره و ناپدید بشه چه اتفاقی برای زمین میفته؟ گزینه یک گفتیم که شبانه روز طولانی تر میشه، گزینه دو شبانه روز کوتاه تر میشه. عدد گزینه مورد نظر همراه با نام فامیل خودتون رو به شماره 3035 برای ما پیامک بکنید. دوست دیگه ای آقای آریا اسدی از کیش گفتن گزینه یک صحیحه، خانم فاطمه حصاری از مشهد ایشون هم گفتن گزینه یک صحیحه، یعنی طولانی تر میشه شبانه روز. سید علی از مشهد مقدس گزینه دو، آقای خانم زارع زاده از مشهد گفتن گزینه دو. مشهدی ها امشب دیگه حسابی روسفید هم که تو برنامه دارن شرکت میکنن. سپهر مرادی از تهران گفتن با سلام ممنون از برنامه، طولانی تر میشه شبانه روز. و خانم مهناز رسالت از تهران ایشون هم گفتن گزینه دو صحیح هست. و دوست دیگه ای آقای حسن قربانی هم گزینه دو رو صحیح اعلام کردن برای ما. پیامک های به دستمون رسیده که اسم و فامیل خودتون رو دوستان ننوشتید. 0991 4 شماره آخر 4538 گزینه 1 رو سعی اعلام کردند و آقای هادی آذری از بجنورد هم گفتن که گزینه 1 صحیح، طولانی تر میشه شبانه روز. پیامک ها همینطور و همچنان داره برای ما میاد و حتما در مسابقه امشب شرکت بکنید. بحث خیلی جالب شده، تقریبا میشه گفتش که 50-50 هستش نظرات شما. تا ساعت 23:45 دقیق در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید و بعد از اون پاسخ سوال رو همراه با نام برنده خدمت شما اعلام خواهیم کرد. خب دوستان، به بخش گفتگو با میهمان هفته رو میرسیم. در این بخش در خدمت آقای پدرام فروغی شاد هستیم، مخترع و پژوهشگر، که در استودیو برنامه زنقه حاضر شدند و گفتگوی خودم رو با ایشون آغاز میکنم. آقا پدرام سلام، خوش آمدید به برنامه زنقه.
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده عزیز.
من در عنوان شما گفتم مخترع و پژوهشگر، میفرمایید که در چه زمینه فعالیت و پژوهش میکنید؟
بله حتما، بنده 29 تا اختراع دارم در زمینه های الکترونیک و مکاترونیک و بیشتراتم در حوزه مکانیک و الکترونیک هستش.
الکترونیک و مکاترونیک، 29 تا اختراع فرمودید که داری. چند سالتون هست؟
بنده 23 سالمه.
23 سال. تحصیلاتتون؟
دانشجوی الکترونیک کارشناسی.
دانشجوی الکترونیک رشته کارشناسی. خب میفهمید که از چه زمانی در واقع به ثبت اختراع روی آوردید و من سوال در این خصوص البته زیاد دارم و نقد هایی هم دارم، البته نه شخص شما، به فرایند اختراع و ثبت اختراع که حالا در این خصوص با هم گفته بخواهیم. از چه زمانی اومدید سمت کلن اختراع و به این نتیجه رسید که میتونید اختراع ثبت کنید؟
خب من از سن پایین تقریبا میشه گفتش از دوران ابتدایی علاقه داشت به خلاقیت، کارهایی که حالا با حاشیه درس بود، نه با خود مستقیم، صورت مستقیم با درس سرکار داشته باشه. به همین دلیل من میرفتم مثلا کلاس های مختلف روباتیک، الکترونیک، یا از بغل خونم که حالا لوازم الکتریکی بود یه سری لوازم ها رو میخریدم و بر خودم یه سری سازه ها رو درست میکردم.
بله.
به همین دلیل میشه گفتش از اون سن شروع شد، ولی اولین اختراعم رو سال دوم هنرستان من به ثبت رسوندم. من فنی حرفه‌ای درس خوندم.
بله.
عرضم موضوع که از اون سال من اولین اختراعم به ثبت رسید.
چی بود اولین اختراع؟
اولین اختراعی که من داشتم حالا هنوز به ثبت نرسیده، ولی اولین اختراعی که ثبت شد سیستم کنترلینگ و مانیتورینگ لاجیک منطق فازی بود برای تست و بارگذاری برنامه ربات‌های صنعتی.
بعد هنرستان چه رشته‌ای می‌خوندید شما؟
من الکترونیک.
و فهمون که اولیه هنوز ثبت نشده؟
بله.
چرا؟
یه سری نواقص بود توی ساختش. ما یه لامپ خیلی کم مصرف ساخته بودیم که با کمتر از 1 ولت، یعنی میشه بالا کمتر از 1 وات، نور تر از لامپ های 100 وات رو تولید میکرد و لامپ رشته‌ای محسوب میشد. ولی خب مشکلی که این طرح ما داشتش طول عمرش بود که تقریبا 2 ساعت بود. ما اومدیم سعی کردیم که بتونیم این نقصش رو رفع کنیم، ولی روز به حالا با توجه به اینکه ما مشاوری تو حوزه شیمی هم لازم داشتیم و اینکه اختلاط دیگه من که بیشتر میشه گفت به تجربه سازی نزدیکتر بود، من بیشتر زمانم رو برای اونها گذاشتم.
بسیار عالی. و همچنان دارید روی اون کار میکنید دیگه؟
میشه گفتش که تقریبا چند ساله که کنار گذاشتمش و رو اختراعات دیگه هم زمان گذاشتم، ولی توی برنامه هم هستش که انشالله سر فرصت برای این هم وقت بذارم.
سوالی که من دارم و میدونم در ذهن خیلی از افراد هست اینی که خیلی دوست دارم بدونن فرایند این که یه نفر میاد یک اختراعی رو انجام میده به ثبت میرسونه چطور هستش. مثلا یک ایدهی به ذهن میرسه و میره روی اون کار میکنه و در عملیاتیش میکنه و میره اون رو ثبت میکنه، یا اینکه نه مراحل دیگه‌ای باعث این وسط طی بشه. به ویژه این که سوال معمولا این هستش که وقتی شخص میخواد یک حالا حوزه‌ای رو شروع به فعالیت بکنه و یک موضوعی رو ثبت اختراع بکنه، بایستی در اون حوزه اطلاعات تخصصی کافی داشته باشه. چجوری ممکنه مثلا ما تا اونجا که میدونیم در سطح کتاب‌های دبیرستانی و حتی فنی حرفه‌ای کشور ما اطلاعاتی که معمولا در کتاب‌ها و مدارس و هنرستان‌ها به بچه‌ها داده میشه معمولا در اون حدی نیستش که بچه‌ها بخوان با اون اختراعی ثبت بکنن؟ چجور میشه که مثلا فردی مثل شما در دوره دبیرستان میاد اختراع ثبت میکنه؟
خب بذار تعداد سوالا زیاد شد، ان‌شاءالله که بتونم همه‌شو یادم بمونه جواب بدم. مورد اولی که به نظر من هر فردی بعد بدون اینه که حتما اختراع نه چیز خیلی پیچیده‌ای باشه. شاید حالا من اول اختراعم که به ثبت رسید رو بهتون گفتم مقدار پیچیده و حالا عنوانش هم خیلی طولانی بود. ولی هر اختراعی، هر چیزی که بتونه این مشکلی رو حل کنه،
بله،
یه اختراع محسوب میشه. حالا اختراع میتونه چه ساده باشه، میتونه چه پیچیده باشه.
بله.
عرضم به حضورتون که مورد بعدی، اگر ما شناخت خوبی از اختراع داشته باشیم میتونیم اختراعمون رو به ثبت برسونیم. ما توی اداره مالکیت معنوی اداره ثبت اختراع دو تا قسمت داریم برای طرح‌ها و ایده هامون. یه قسمتی محسوب میشه به مربوط میشه به طرح‌های صنعتی، یه قسمتی میشه اختراع. که اگر ما یه سری از ما هر چیزی رو میتونیم به عنوان طرح صنعتی به ثبت برسونیم، یعنی شما مثلاً مثال همین استکانی که جلوتون هست رو میتونید با کمی تغییرات به عنوان طرح صنعتی به ثبت برسونید. ولی ارا یه سری ویژگی‌ها داره.
معنی این که این ایده برای منه.
این ایده با این طرح برای شماست.
ولی معنی این که میتونه کاری رو دردی رو دوا بکنه نیست.
بله. این فقط به این نظره که شما از نظر خلاقیتی که حالا توی این استکان، توی این حالا هر یه خودکار، حتی یه دونه پلتفرم خودرو، هر چیزی رو خواستید به ثبت برسونید، اون شکل اصلیش که اون چیزی که تو ذهن شما بوده به عنوان مالکیت فکری برای شما به ثبت برسه.
ولی برای ثبت اختراع مشکلی رو حل بکنه.
بله، مشکلی رو حل کنه و نمونه مشابه هم نداشته باشه و کاربرد صنعتی داشته باشه. یه سری ملاک‌هایی هستش که برای اختراع لازم هست.
بسیار عالی. خب شما وقت در این زمینه مشاور داشتید، راهنمایی داشتید که مثلا باهاتون بیان جلو این نکات رو بگن و کار کنن باهاتون یا خودتون کلا؟
من نکته که بود خیلی کنجکاو بودم و حالا یه نکته مثبتی هم بود، من مادرم خیلی از من حمایت میکرد که من دستم باز بود، یعنی چه از سن پایین من میرفتم تو ادارات مختلف و سعی کردم کار یاد بگیرم، چیزهای جدید یاد بگیرم.
مدرسه نمیرفتید؟
من مدرسه راستش رو بخواید از سال اول دبیرستان به بعد یه مقدار غیبتام زیاد بود، ولی خب به خاطر این بودش که من زمانم رو بیشتر می‌ذاشتم برای آموزش‌های مهارتی. من مثلا دوران دبیرستان توی فنی حرفه استان البرز خیلی از دوره‌ها رو گذروندم و با کارآموزای دوره، حالا دوره‌ای بود امسال من شنیدم که دارن برمی‌دارن و تغییراتی توش اعمال میشه. ما یه دوره‌ای داشتیم به عنوان طرح 18 ماهه، طرح ایران آلمان.
بله.
این دوره به نظر من، حالا اگر مشابهش هم هستش، به همه جوونا پیشنهاد می‌کنم که برن ببینن. دوره‌ها رایگان هستش
و طرح ایران آلمان،
طرح ایران آلمان هستش.
چه طرحی تو می‌گی؟
یه طرحی که به صورت تخصصی و تقریبا حالا طرحی که میگم تاپمن سال گذشته می‌دونم که بود، امسال من شنیدم که برداشته شده. 18 ماه به صورت تخصصی سری دروس رو به صورت عملی و تئوری بهتون یاد میدن و شما بعد از پایان این دوره کارآموزی گواهینامه مهارتی میگیرید که حالا زیر نظر سازمان جهانی کار هم هست. یه دوره به نظر من خیلی جامع هستش، یعنی حتی کسی که لیسانس هم داره، خیلی از حالا لیسانس ها از ریاضی فیزیک میرن. من توصیه میکنم که بچه ریاضی حتما این دوره ها رو برن، چون از نظر عملی مقدار خوب ممکنه ضعیف‌تر باشن، از نظر تئوری مقدار قوی‌تر، چیزی که حالا معمولا اثبات شده ولی یه قانونی نیستش که بگیم حتما این هست صدق میکنه برای همه افراد. مثلا مثل مثال من خودم تو المپیادایی که شرکت میکردم بچهای دانشجو هم بودن تو بخش کتبی و تئوری. خب من دانش آموز بودم، مقام می آوردم، یه دانشجو ممکن بود به دوم یا سوم، ولی میگم بستگی به خود فرد هم داره. ولی این طرحی خیلی منو جلو رفت. من تونستم یه سری دوره ها رو آموزش ببینم توی اونجا و توی اختراعی که داشتم ازش بتونم استفاده کنم. علاوه بر این یه لینکی برقرار شد برای من برای همکاری با اساتید.
بله.
حتما یه نکته هم بگم، این دوره ها یه سری از دوره ها هستن که پیش نیازش دیپلم هم هست. من اون دوره چون دیپلم نداشتم مدرکش رو نگرفتم، ولی به صورت داوطلبانه 3 روز 4 روز در هفته با بچهای کارآموز سر کلاس می‌رفتم و حالا مدیر کلی که ما داشتیم توی فنی حرفه‌ای با من تعامل رو داشتش که من بتونم توی کلاس حضور داشته باشم.
بسیار عالی. و خب طبیعتا نشانگر این هستش که خودتون علاقه‌مند بودید که بخواید بیشتر کار عملیاتی بکنید و از حالت تئوری خارج بشید. فهمونی که 29 تا اختراع ثبت کردید و حالا بعضی از موارد رو اگر اشاره بکنید ممنون میشم که چون فرمودید این 29 تا طبیعتاً 29 هستن که مشکلی رو حل کردن. سوال اصلی اصلا اینه که مثلا شما میشستین یک مشکلی رو متوجهش میشدین بعد به ذهنتون میرسی که برم این رو حلش بکنم، یا اینکه نه مثلا هستش مشکلات فهرست شده که کسی بخواد بدونه آقا چه مواردی وجود داره اگه کسی بخواد بره سراغ اختراع اونها و روش وقت بذاره به چه صورت بوده؟
خب اولا این نکته ای رو بگم، من 39 تا گفتم اختراع دارم، ثبت شده نیست. تعدادش مثلا گفتش یه تعداد اندکیش هنوز به ثبت نهایی نرسیده و ثبت اظهارنامه شده، به همین دلیل حالا من اینها رو توضیح نمیدم، ولی اختراعاتی که به ثبت نهایی رسیده و الان یک نمونهش هم که به تولید انبوه رسیده رو خدمتتون الان میگم. یکیش زنجیر چرخ صفحه اتوماتیک هست.
بله.
اختراع به صورت اتوماتیک زنجیر چرخ خودرو در عرض 3 ثانیه نصب می‌کنه، 3 ثانیه جمع می‌کنه، بدون اینکه فرد بخواد از خودرو پیاده بشه و بخواد زنجیر چرخ رو برای یک سیستم یخشکن نصب کنه رو خودرو.
خب این حالا همین مورد چون اشاره کردید، مثلا ایدش از کجا به ذهنتون اومد که همچین کاری رو انجام بدین؟ مثلا میگم آقا فلان مخترع میگه من تو راه بودم یه مشکلی برخوردیم، بعد که حالا مشکل برطرف شد به ذهنم رسید که بیام روی این موضوع فکر بکنم که چیکار بکنم دیگه اینجوری نشه، و رفتم به سمتش کار کردم و این مثلا دستگاه رو اختراع کردن. این
بله
سیستم زنجیر چرخ چجوری به ذهن شما رسید؟
خب یه نکته که من قبلش هم گفتم، من یه ذره کنجکاو بودم، دوست داشتم تو ادارات مختلف باشم. یکی از این ادارات که من کار می‌کردم هلال احمر بود.
بله.
من دبیر جوانان هلال احمر کرج هم بودم حدود 4 سال، و حالا بعد از اون دوره امداد و نجات رو دیدم و داخل جاده چالوس شیفای می‌سادم. ما وظیفه اصلیمون
دوره هنرستان است.
بله من دوران اول دبیرستان هلال احمر بودم و حالا
الان شما میگین حتما پارتی داشتی که غیبت نمی‌زدن هنرستان اینجوری بوده یا نه؟
نه من حالا
پدر مادر دوستی اقوامی کسی که چون معمولا 2 جلسه 3 جلسه یه هفته نهایتا با غیبت موافقت بکنن.
نه خب من همیشه غیبت نمی‌کردم، ولی خب 2 روز 3 روز در هفته رو سعی می‌کردم
حالا نه حالا فاجعه خودش.
بله خب ولی من خب درس‌ها رو بلد بودم و معلم میدونست که من بلد هستم و اگر اینجا باشم ممکنه خیلی برام مفید نباشه. حالا هرچند نمیگم قطعا استاد حق استادی گردن من داره، من نه من دوران راهنمایی توی جهاد دانشگاه صنعتی شریف دوره‌ها رو الکترونیک رو خونده بودم و رباتیک کار کرده بودم، یعنی مبانی برق یا مثلا مبانی دیجیتالی که مثلا ما تو مدرسه داشتیم رو من خب از قبلش آموزش دیده بودم و اونجا فقط برام مروری میشد. البته خب نمیگم درسم خیلی خوب بوده، من سال دوم دبیرستان درسم خیلی تعریفی نبود، ولی سال سوم اینم بگم که معادل کتبین 20 شد، ولی برای این بودش که سال سوم وقت گذاشتم، ولی سال دوم یه مقدار میگم درگیر حاشیه‌های کارم بودم که من خیلی الان خوشحالم که همین حاشیه ها باعث شدش که اختراعاتم انجام بشه، همین حاشیه ها باعث شد که ارتباطم، روابطم، اطلاعاتم تو حوزه اداری و فنی مهندسی بره بالاتر. حالا این نکته هم بابت همین زنجیر چرخ تا بحث بله. پراکنده نشه، این اختراع رو من زمانی باعث شد که به ذهنم برسه که ما توی جاده چالوس شیفای میسادیم و مردم میدیدیم که خواستن رفت آمد کنن، زنجیر چرخ بلد نبودن نصب کنن.
بله.
و حالا همین میشد باعث حادثه. ما گفتیم به جای که بیایم حادثه بشه بخوایم اینجوری خب پیشگیری کنیم، اگه مردم کسی هستش که زنجیر داره بلد نیست نصب کنه و اینها رو ما کمکش میکنیم. من این ایده تو ذهنم بود تا اینکه دوران که دانش آموز بودم توی دانشکده فنی حرفه‌ای شهید بهشتی کرج با یه فردی به عنوان مخترع اون دانشکده آقای حمیدانی آشنا شدم که ایشون هم تو این حوزه خیلی کار کرده بود و علاقه داشت که کار کنه. ما با ایشون لینک شدیم و با اینکه من دانش آموز بودم و ایشون دانشجو، تونستیم اختراع رو نمونه آزمایشگاهیش رو بسازیم و مرحله ثبتش رو طی کنیم و با حمایت دانشگاه شهید بهشتی کرج ما این اختراع رو به ثبت رسونیم.
درود بر شما.
زنده باشید.
تا اونجا که مطلع هستم ظاهرا علاوه بر حالا فعالیت علمی و اختراعاتی که روش کار وقت گذاشتین و کار کردین روشون، در حوزه‌های دیگه هم فعالیت دارید، از جمله فعالیت ورزشی هم می‌کنید، توضیح میدید در این خصوص؟
بله بنده نزدیک 10 سال هم کیک بوکسینگ کار کردم.
بله.
و الان دان 3 کمد مشکی و حکم داوری درجه 3 رو دارم. حالا خیلی هم علاقه دارم که حالا میگم همیشه میگن عقل سالم در بدن سالم، من این رو خیلی اعتقاد دارم، علاوه بر این باعث حالا نشاط و اینها هم میشه و همین باعث شد که من تو حوزه ورزشی هم به فکر اختراع باشم و الان هم دارم کار میکنم، ولی چون هنوز به ثبت نرسیده و هنوز کاراش رو تمام نکردم اعلام نمیکنم، ولی تو حوزه ورزشی هم من در حال ساخت چندین وسیله ورزشی هستم.
همچنان ورزش رو هم که خودتون انجام میدین ادامه داره دیگه؟
بله بله.
کیک بوکسینگ فرمودید؟
بله. حالا قبلا حرفه‌ای‌تر کار میکردم، تقریبا میشه گفت روزی 6 ساعت 5 ساعت رو کار میکردم، ولی خب الان به توجه به مشغله کاری و اینکه حالا من کرج کارمند هستم و یه طرفی هم انجمنی رو تأسیس کردم و اینها، خیلی فرصت نمیشه بخوام ورزش کنم. ورزشم شده هفته دو روز الی سه روز و حالا جمعه هایی که
درس دانشگاه فعلا تموم شده، همچنان
در حال تحصیل هستم. بله
بسیار عالی، بسیار عالی. فهمیدین چه رشته اید؟ بعد
الکترونیک.
بله. کدوم دانشگاه هستین؟
دانشگاه آزاد کرج.
دانشگاه آزاد کرج، بسیار عالی. و دیگه چه فعالیت‌هایی دارید؟ معمولا کسی که هم کار علمی می‌کنه هم کار ورشی، تجربه من میگه که کار هنری هم بایستی انجام بده.
بله، من کار هنری هم، من یه زمان بازیگری انجام میدادم، بازیگر تئاتر بودم، بعد از اون بازیگری فیلم‌های کوتاه رو شروع کردم و الان هم که هم تهیه کننده هستم برای فیلم‌های کوتاه و برنامه های تئاتر دانشجویی و غیره. بعد ارزم حضورتون که یه مدت هم من تو رادیو البرز گوینده برنامه علو امداد بودم که حالا مرتبط هم با هلال احمر میشد و هم با رادیو.
بسیار عالی. اگر نکته‌ای وجود داره، موضوع دیگه‌ای هستش که تمایل دارید اشاره بکنیم، میشنویم.
ممنونم. من یه توضیح بدم در مورد این انجمنی که بهتون گفتم تأسیس کردیم.
بله.
ما انجمن سفیر و سر رو داریم. این انجمن 43 تا دپارتمان تخصصی تو کلیه رشته ها داره که من این انجمن رو با این هدف تأسیس کردم که بتونیم مشاوره ای بدیم به دانش آموزا و دانشجوها و بتونیم یه سری مسیرها که حالا برای خود من سخت بوده و میگم من میشه گفت راز موفقیتم پیگیری مداوم بوده و اون سماجتی که داشتم تو کار، ما سعی کردیم به جای اینکه طرف بخواد خودش تجربه کنه خیلی از چیزها رو و زمانش رو از دست بده، چون زمان خیلی مهم هستش برای مخصوصا جوانها، این انجمن رو زدیم که مقدار هم بتونیم از نظر نامنگاری ها کمکشون کنه، افراد رو معرفی کنه مرکز زیصلاح و مشاوره هایی رو بهشون بدیم و در حد توان انجمن حالا با توجه به بودجه ای که داریم بتونیم از طرحشون حمایت کنیم یا معرفیشون کنیم به مرکز دیگه که بتونن استفاده کنن از تحصیلات اونجا.
من یه سوال میکنم ازتون، پیامک برام اومده، اگر دوست داشتید جواب بدید. حالا به مزاح البته سوال کردن و گفتن که از میهمان بپرسید که آیا احیانا ژن خوب نیستن ایشون که در همه حوزه‌ها باشون همکاری که فعالیت بکنن، توضیح میدید هستید یا نیستید؟
نباشید. نه، بنده خدا رو شکر آشنایی نبوده توی جاهای مختلف و همه رو خودم سعی کردم طبق حالا رفتهایی که بوده کسب کنم. خانواده پدریم اغلب شغل آزاد داشتن و پدر خودم هم وقتی 12 سالم بود فوت کردن.
خدا رحمتشون کنه.
زنده باشید، ممنونم.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم. دوستان، گفتگوی من رو شنیدید با آقای پدرام فروغی شاد، مخترع و پژوهشگر که در واقع اختراعات متعددی داشتند و در حوزه ورزش هم دانسته کیک بوکسینگ فرمودین دارید و همچنین سابقه بازیگری تئاتر و فیلم کوتاه و الان که گفتید تهیه کنندگی میکنید در دانشگاه.
بله، تهیه کنندگی هم میکنم. بعد راستی نکته هم نمیتونم فکر کنم نم تو برگتون نباشه، من امسال هم تونستم مدال نقره جهانی رو مسابقات مخترین رو کسب کنم از کشور سوئیس که این مسابقات هم که توی فروردین ماه برگزار شد در شهر ژنو با حضور 45 کشور و بیش از 1000 تا مخترع.
چه جشنواره بود فرمودین؟
مسابقات بین‌المللی مخترعین زیر نظر وایپو میشه سازمان مالکیت فکری ملل متحد بود و ایفیا فدراسیون جهانی مخترعین.
بعد چه جوری شرکت در این جشنواره‌های بین‌المللی مثلا ثبت اختراعات، هر کسی میتونه مثلا اعلام بکنه که من اختراعی دارم میخوام بیام اونجا به نمایش بگذارم، یا اینکه نه باعث یک پروسه طی بشه و بتونن به نمایندگی از ایران برند؟
میکنه هر فردی که ارائه داشته باشه یا طرحی رو داشته میتونه تقاضا بده از طرف خود سایت، ولی الان ما تو ایران فدراسیونی رو داریم، فدراسیون مخترعین ایران، که این فدراسیون جهت راحت تر شدن و تسهیلگری کار ما، ما توسط این فدراسیون اعزام میشیم که حالا یه مقدار هزینه هاش رو برای ما خودشون پرداخت میکنن، این که کار هماهنگیش با اینها هست، وگرنه هزینه های مسابقات و سفر با خودمون هست.
من خاطرم هست دو سال قبل رئیس فدراسیون ثبت اختراعات جهان آقای ایرانی بودن، آقای رستگار نسب علی رستگار علی رضا رستگار نشکنم، همچنان
بله ایشون هم سال گذشته تو مسابقات آلمان فکر میکنم بود که انتخابات مجدد برگزار شد و برای دوره دوم به صورت 4 سال دوباره به عنوان رئیس فدراسیون جهانی ایفیا انتخاب شدن.
رئیس فدراسیون جهانی اختراعات یک ایرانی هستند که برای رستگار هم موفقیت میکنیم، همچنین برای شما که هم در حوزه علمی الکترونیکی هم ورزشکارید، فول کنتاکت فهمیدید؟
بله، ما کیک بوکسینگ، حالا آره. فول کنتاکت استایل هایی هستش که آره، کیک بوکسینگ استفاده میشه.
کیک بوکسینگ و فعالیت هنری در سازمان امداد و نجات کشورم که عضو هستید و فعالیت میکنید، براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که شاهد پیشرفت بیشتر شما و به ثبت رسیدن سایر اختراعاتتون باشیم که فهمیدی هنوز ثبت نشده. تشکر میکنم شما.
خیلی ممنونم، زنده باشید.
ممنون.
ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که شنونده عزیز روز خوبی رو طی کرده باشن.
انشالله. دوستان همچنان شنونده برنامه زوزنقه باشید تا ساعت 24 در خدمت شما خواهیم بود. دوستان با یکی از مفاخر علم در کشورمون آشنا میشیم، بخش مفاخر رو با هم دیگه خواهیم داد و شیخ بهایی بزرگ مرد دنیای علم هست که در نظر گرفتم امشب با این شخصیت علمی بیشتر آشنا بشید. بهاءالدین محمد ابن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی در 8 اسفند 953 هجری قمری در لبنان متولد شد. ایشون 10 ساله بودند که پدرشون عزالدین حسین عاملی از بزرگان علمای شام به سوی ایران رهسپار شدند و وقتی به قزوین میزن و این شهر رو میبینن که مرکز دانشمندان هستش، همونجا ساکن میشن. به شاگردی پدرش مشغول میشن، چنین سایر دانشمندان، و در مدت کوتاهی به صورت یک چهره شاخص و یکی از مشهورترین مردان دوره صفوی تبدیل میشه. بهاءالدین نه تنها یک عالم دینی و مردی بسیار متکلم بوده، ریاضیدان هم بوده، مهندس، معمار و همچنین شیمیدان که حالا اون زمان بهش کیمیادان میگفتن. رساله هایی داشته شیخ بهایی در ریاضیات و نجوم که کتاب های خلاصة الحساب در ریاضی و تشریح الافلاک در نجوم از ماش هستن. از نمونه کارهای شیخ بهایی اگر بخوام اشاره بکنم بهش، میتونیم به تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و همچنین روستاهای مجاور رودخانه اشاره بکنم و یکی دیگر از کارهای شگفت که به بهایی نسبت داده شده، ساختمان گلخن یا آتانه گرمابه است که هنوز هم در اصفهان مانده و به حمام شیخ بهایی یا حمام شیخ معروف و با یک شمع گرم میشه. البته گفته میشه که این یک شمع به تنهایی اینجوری نیستش که فقط شعله گرم بکنه، بلکه گازهایی که جمع میشه، محفظه این شمع باعث اشتعال اون گازها میشه و اون گازها فضای حمام رو گرم میکنن. همچنین طراحی منار جنبان اصفهان که همکنون هم پابرجاست به شیخ بهایی نسبت داده میشه. از شاگردان معروف شیخ بهایی میتونم به افراد زیر اشاره بکنم که خود این افراد میبینیم که چقدر دانشمندان بزرگی بودند. صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی معروف به ملا صدرا که بنیانگذار حکمت متعالیه بوده و ملا محسن فیض کاشانی، محمد تقی مجلسی و محمد باقر سبزواری معروف به محقق سبزواری که از معروفترین شاگردان شیخ بهایی بودند. حدود 95 کتاب و رساله از شیخ بهایی در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان و هنر و فیزیک بر جای مونده و به پاس خدمات شیخ بهایی به علم نجوم، یونسکو سال 2009 که مصادف با سال نجوم بود رو نام شیخ بهایی رو در لیست مفاخر ایران ثبت کرده. شیخ بهایی در سال 1031 هجری قمری در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خودش جنازه ایشون رو به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علی ابن موسر رضا جنب موزه آستان قدس دفن کردند. ساعت 23 و 28 دقیقه هست و همچنان برنامه زودنقه رو میشنوید از رادیو گفتگو. سوال مسابقه پیامکی امشب رو من بار دیگه خدمت شما دوستان اعلام میکنم و بعدش هم چند تا پیامک رو میخونم خدمت شما. از شما سوال کردیم که اگر ماه نبود یا به هر دلیل ماه ناپدید بشه و از بین بره چه اتفاقی برای سیاره زمین میفته؟ گزینه 1 طول شبانه روز طولانی تر میشه، گزینه 2 طول شبانه روز کوتاه تر میشه. هر گزینه که فکر میکنید صحیح هست عدد مربوط به اون